صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشت ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. روح او در مومنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را در میان مردم ها، چون انسانی شد عیان بار سنگین گناه را، عیسی برداشته ز ما صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. حمد و تسبیحش کنی فیضش را به سرایی، اوست امید این جهان.
اینک می‌خواهیم با هم مروری داشته باشیم بر یک دوره 1000 ساله تاریخ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل همونطور که از نامش پیداست به معنی پسران اسرائیل می باشد. اسرائیل نامی است که خدا به یعقوب فرزند اسحاق و نوه ابراهیم داد. وقتی این کاروان به دعوت یوسف فرزند کوچک اسرائیل که در مصر مقامی عالی داشت وارد مصر شدند، تعدادشان 70 نفر بود. یعنی خانواده‌ای بودند با زنان و فرزندان و نوادگان همراه با احشام و دارایی‌های خود. آنان تا زمانی که یوسف زنده بود و مدت‌ها پس از آن در مصر با عزت و احترام زندگی می کردند و جمعیت آنها روز به روز فزونی می یافت، به طوری که در زمان خروج از مصر تعدادشان به حدود 3 میلیون نفر می رسید. با گذشت زمان رفته رفته این خاندان ارج و حرمت خود را در مصر از دست دادند و به صورت طبقه پست در خدمت مصریان قرار گرفتند و هر کار سختی را به آنها واگذار می کردند. رفته رفته آنقدر مصریان بنی اسرائیل را تحت فشار کار قرار دادند که فریاد بنی اسرائیل به درگاه خداوند و تقاضای کمک از خداوند به آسمان رسید. ما نام این فریاد را می گذاریم فریاد شماره 1 و این صحنه است که بارها تکرار خواهد شد.
اساس این دور مکرر که قرنها اسرائیل درگیر اون هست، یعنی اسارت و توبه و رهایی، برمیگرده به تمرد از فرمانی که خداوند به ابراهیم داد، یعنی با بت پرستان آمیزش نکنید. خداوند بارها به ابراهیم و اسحاق و یعقوب سفارش کرده بود که فرزندانشون و نوادگانشون با دختران غیر اسرائیلی ازدواج نکنند و خداوند که دانای کل هست این رو میدونست که نتایج ازدواج پسران اسرائیلی با دختران اقوام بت‌پرست این خواهد بود که قوم اصالت خودش رو از دست میده و به سوی بت‌پرستی متمایل میشه. همونطوری که در مصر چنین اتفاقی افتاد، فرزندان ابراهیم در مصر به معابد بت‌پرستان میرفتند و بت‌ها رو ستایش میکردند و در کنار اون نیم نگاهی به یهوه خدای پدران خودشون داشتند و چیزهایی از پدران خودشون راجع به یهوه شنیده بودند. عزیزان، ما در این دوره تسلسل و تکرار شاهد پدیده روانی هستیم که در روزگار ما هم بسیار رایج هست و اون عبارتند از یاری خواستن از خدا در هنگام مصیبت ها. اکثر خداپرستان هرچند که ادعای خداپرستی دارند، ولی خدا را فقط برای زمانی می طلبند که دچار مشکل شدند. خدا در لحظات شادی و بیخبری جایی در زندگی اونها نداره. ما انسان ها در لحظات بحرانی زندگیمون به یاد میاریم که خدایی هست که چاره‌ساز هست و به حضورش میرم و از او کمک میخوایم. و این وضعیتی بود که در این قوم قرنها با اون مواجه بودند. اسارت و توبه و رهایی. عزیزان، فریاد اول این قوم در مصر اون وقت به آسمون رسید که تبدیل به بردگانی بیجیره و مواجب برای مصریان شده بودند. فریاد اول این قوم به منزله توبه و بازگشت به سوی یهوه خدای پدرانشون بود. اونها می گفتند خداوند ما را از جور و ستم مصری ها رهایی بده. و خداوند فریاد اونها را شنید و موسی نامی رو که از پیش در نظر گرفته بود و به اصطلاح امروزی در آب نمک خوابونده بود صدا زد و گفت آقای موسی بلند شو و قوم من رو از مصر بیرون ببر چون فریادشون رو شنیدم. عزیزان، چرا میگیم از پیش؟ خدا میدونست که اوضاع چگونه خواهد شد. خدا از پیش میدونست که این قوم روزی نگاهی به سوی او و به آسمان خواهند انداخت و اون رو یاد میکنند و اون روز روز مصیبت هاشون بود و خداوند میدونست که اونها توبه میکنند. حالا عزیزان اجازه بدین چند نمونه از این اسارت، توبه و رهایی رو براتون نام ببرم که قوم اسرائیل مدام درگیر این روند و این تکرار بود. مورد اول در مصر هست، زمانی که قوم بت‌پرست شده بودند. مجازات خداوند در قالب اسارت قوم نمایان میشه. فریاد دادخواهی و توبه قوم بلند میشه و اعزام موسی برای رهایی قوم توسط خداوند. مرحله بعدی صحرای سینا هست. دوباره قوم بت‌پرست میشه. مجازات خداوند با کشته شدن 3000 نفر در یک روز نمایان میشه و بعد فریاد عذرخواهی قوم و تقاضای بخشش و وساطت موسی برای رهایی. صحنه بعدی باز در صحرای سینا هست. شکایت قوم و اظهار پشیمانی از بیرون آمدن از مصر و زیر سوال بردن خواست خدا. مجازات خدا به صورت آتش نمایان میشه. فریاد عذرخواهی و تقاضای بخشش و وساطت موسی برای رهایی. صحنه بعدی در بیابان هست. شکایت مجدد قوم از خداوند و مرعوب شدن از دشمنانی که خداوند وعده پیروزی رو به اونها داده بود. و مجازات خداوند در قالب وبا نمایان میشه. و محرومیت تمامی افراد بالای 20 سال از ورود به کنعان. و مجدداً عذرخواهی و توبه موسی و تقاضای بخشش و وساطت موسی برای رهایی. صحنه بعدی در حین کوچ هست. شک آوردن به نبی منصوب شده توسط خداوند. مجازات خداوند در قالب آتش و بلعیده شدن توسط زمین نمایان میشه. فریاد عذرخواهی و تقاضای بخشش و مجددن وساطت موسی برای رهایی. صحنه بعد تمرد از فرمان خدا مبنی بر عدم استفاده از غنایم جنگی در جنگ اریها هست و مجازات خداوند و در ادامه توبه و بازگشت قوم با وساطت یوشع. صحنه بعدی بت‌پرستی قوم هست. مجازات خداوند از طریق سروری بت‌پرستان بر اونها و فریاد پشیمانی و توبه و بازگشت قوم و آغاز وساطت داوران تعیین شده توسط خداوند و رهایی. صحنه بعدی باز بت‌پرستی قوم هست. مجازات خداوند از طریق اسارت قوم در آرام نهرین، توبه و تقاضای بخشش قوم از خدا و باز وساطت و رهایی. صحنه بعدی شرارت قوم هست. مجازات خداوند از طریق اسارت در موآب و باز درخواست بخشش و توبه و باز هم وساطت یهود و رهایی. شرارت و بت‌پرستی با صحنه بعدی هست که مجازات خداوند از طریق اسارت نمایان می شود و توبه و پشیمانی قوم مجدداً نمایان هست و وساطت شمجر و رهایی اونها. صحنه های بعدی همگی مربوط به شرارت و بت‌پرستی هستند و باز شاهد مجازات خدا و توبه قوم و وساطت و رهایی هستیم. در این سیر و این تکرار مکرر قوم هرگاه که توبه می کرد و از خداوند درخواست بخشش می کرد، خدا نبی یا پادشاه یا داوری رو برمی انگیخت و قوم رو نجات می داد. و بعد قوم مدتی در آرامش زندگی می کرد. اون وقت به قول امروزی ها خوشی زیر دلشون می زد و خدا رو فراموش می کردند و بت‌پرست می شدند و مجدداً خدا اونها رو تنبیه می کرد و باز قوم توبه می کرد و باز خداوند اونها رو می بخشید. می دونید عزیزان، این قوم برای اینکه برای همیشه آرامش داشته باشه و مشمول مجازات نشه چه کاری باید انجام می داد؟ به توصیه های گرانبهای موسی توجه کنید. موسی فرمود آسمان و زمین را امروز بر شما شاهد می آورم که از آن زمینی که برای تصرف آن از اردن به سوی آن عبور می کنید البته هلاک خواهید شد و روزهای خود را در آن طویل نخواهید ساخت، بلکه بالکل هلاک خواهید شد و خداوند شما را در میان قومها پراکنده خواهد نمود و شما در میان طوایفی که خداوند شما را به آنجا میبرد قلیل العدد خواهید ماند و در آنجا خدایان ساخته شده دست انسان را از چوب و سنگ را عبادت خواهید کرد. اگر نمیبینند و نمیشنوند و نمیخورند و نمیبویند، لیکن اگر از آنجا یهوه خدای خود را به طلبی او را خواهی یافت، به شرطی که او را با تمامی دل به تمامی جان خود تفحص نمایی، چون در تنگی گرفتار شوی و جمیع این وقایع بر تو عارض شود، در ایام آخر به سوی یهوه خدای خود برگشته آواز او را خواهی شنید، زیرا که یهوه خدای تو خدای رحیم است، تو را ترک نخواهد کرد و تو را هلاک نخواهد نمود و عهد پدرانت را که برای ایشان قسم خورده بود براموش نخواهد کرد. آمین. عزیزان، موسی همه چیز را از پیش می دونست. تمام این اسارت‌ها، پراکنده شدن در میان طوایف بت‌پرست، در اقلیت قرار گرفتن و بت‌پرستی‌ها در پیش چشمان موسی بود. موسی در پیشگویی خودش پایانی برای این سیر بی‌فرجام تعیین می‌کنه و اون ایام آخر هست. حقجویان عزیز، خداوند در آخرین حلقه این جریان خودش مستقیماً وارد عمل میشه، چون وساطت تمام اون انبیا، پادشاهان و داوران نتیجه نمیبخشه و انسان همچنان در حضور خداوند مرتکب گناه میشه. فقط یک راه باقی میمونه و اون این که خود خداوند وارد عمل بشه و چنین شد. آیا شما میدونید که خداوند چگونه عمل کرد؟
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما.
قوم بنی اسرائیل در سرزمین موعود مستقر شده اند، نگاه مختصری به وضعیت اجتماعی این قوم طی 300 سال می اندازیم. در این مدت این قوم به صورت قبیله‌ای و پراکنده و تحت حکومت مستقیم خداوند زندگی می کردند. البته جامعه آنها نیز مانند هر جامعه دیگر درگیر مصائب و مشکلاتی از جمله آفت بت‌پرستی و جنگ‌های داخلی بود و هر لحظه در خطر حمله اقوام کافر پیرامون خود بودند. بعد از وفات یوشع، نبردها و تصرف بقیه سرزمین‌های کنعان ادامه یافت. با گذشت زمان، فاتحان بنی اسرائیل وقتی به سرزمینی دست می‌یافتند، به صورت قدیم شهر را قتل عام نمی‌کردند و در نتیجه در هر نبردی عده‌ای از بت‌پرستان زنده می‌ماندند و خراج گذار بنی اسرائیل می‌شدند. این وضعیت موجب شد که بنی اسرائیل رفته رفته عادت و مراسم بت‌پرستان را پیروی کردند و چون خداوند به آنها گفته بود هیچ بت‌پرستی را بر روی زمین زنده نگذارند و آنها از فرمان خداوند تمرد کرده بودند، بنابراین خداوند بت‌پرستان را تبدیل به دامی برای اسرائیلیان نمود. در نتیجه طایفه بنی اسرائیل روز به روز در فساد بت‌پرستی غرق شده و به تحلیل می رفتند و در عوض اقوام بت‌پرست اطرافشان قوی تر می شدند.
چندین نسل پس از یوشع بدون اینکه از کارهای خداوند برای اسرائیل آگاه باشند از دنیا رفتند، چون مجذوب بت‌پرستی شده بودند و بعل رو عبادت می کردند. هرج و مرج و نابسامانی و حملات دشمنان پیوسته بنی اسرائیل رو تهدید می کرد. خداوند علی‌رغم اینکه قوم رو ترک کرده بود و به شرارتهای خودشون رهاشون کرده بود، داورانی رو برای بنی اسرائیل انتخاب میکنه تا سر و سامانی به اوضاع پریشان قوم بده. ولی قوم از این داوران هم اطاعت نمیکردند و همچنان به بت‌پرستی ادامه میدادند. عزیزان، در اینجا بود که خداوند اون دسته از امتها رو که قرار بود پس از مرگ یوشع نابود بشن و سرزمینهاشون به تصرف بنی اسرائیل در بیاد، بر بنی اسرائیل مسلط میکنه و بنی اسرائیل با اونها در میآمیزند و با دختران بت‌پرستان ازدواج میکنند و دختران خودشون رو به بت‌پرست‌ها میدن و خدایان اونها رو عبادت میکنند. این روند همچنان ادامه داشت. قوم اسرائیل شرارت ورزید و خشم خداوند بر اونها برانگیخته شد و خداوند هم اونها رو مجازات کرد. یعنی قوم بت‌پرستی بر اونها حاکم کرد و اونها رو برده اون قوم کرد. اون وقت بود که به یادشون اومد خدایی دارند و به او متوسل شدند و توبه کردند. و درست مثل پدرانشون که در مصر فریادشون از ستم و جور مصریان به آسمان رسید و خدا موسی رو برانگیخت تا اونها رو از بردگی نجات بده، این بار هم خدا هر بار داورانی رو برمی انگیزه و اونها رو از بردگی نجات میده. به همین ترتیب هر وقت که قوم از اسارت رهایی پیدا می کرد و طعم رفاه و آسایش رو می چشید، دوباره سرکشی و نافرمانی رو آغاز می کرد و به سوی بت‌ها گرایش پیدا می کرد و خدا باز هم اونها رو به دست قوم بت‌پرست اسیر می کرد و اونها باز توبه می کردند و خدا باز هم داورانی رو برای اونها انتخاب می کرد و اونها رو از اسارت نجات می داد و این دور مکرر همچنان ادامه داشت. ایهود، شمجر، دبوره و جدعون از جمله داورانی بودند که خداوند بر بنی اسرائیل منصوب کرد. عزیزان، کارهای عجیب خداوند برای قوم اسرائیل متوقف نشد. عزیزان، نسل ما هم همانند اون کوچندگانی هست که در بیابان فریبنده این جهان رنجها و شادیها رو تجربه میکنه. مقصد ما حالا نه کنعان، بلکه تصویری والاتر از کنعان، یعنی اورشلیم آسمانی هست. عزیزان، آیا برای دستیابی به اورشلیم آسمانی باید مانند بنی اسرائیل بجنگیم؟ بله. اون هم جنگی سخت و این بار ما باید در دو جبهه بجنگیم. یک جبهه بیرونی و یکی جبهه درونی. ما باید با شیطان بجنگیم که جنگی بس سخت از جنگ اسرائیل با بت‌پرستان هست. ما باید با شمشیر کلام و محبت با بت‌پرستان این جهان بجنگیم که اون هم جنگ دشواری هست. آیا خدا هنوز مانند قدیم سپه سالار ما میشه؟ بله، قطعا خداوند به کسانی که به او ایمان دارند وعده پیروزی داده. پولس رسول که زمانی بزرگترین دشمن مسیحیان بود، وقتی به سمت دمشق میرفت، تا مسیحیان دمشق رو آزار برسونه، خداوند آنچنان که با موسی در بوته مشتعل ملاقات کرد، با او هم ملاقات کرد. پولس موسی دومی بود که رهبری کلیسای خدا رو در قرن خودش بر عهده گرفت و دروازه‌های اروپا رو بدون ریختن قطره‌ای خون فتح کرد. ولی از سپاهیان او خونهای بسیاری جاری شد. سپاهیان او وارد جنگ فیزیکی با دشمنانشون نشدند، بلکه این دشمنان اونها بودند که اونها رو به قتل می‌رسوندند، سنگسار می‌کردند، جلوی شیرهای گرسنه می‌انداختند و اونها رو اعدام می‌کردند. عزیزان، این جنگجویان ژنده‌پوش و بی سلاح با کتابی زیر بغلشون اروپا رو تسخیر می‌کنند. روم که نماد تمدن جهانی بود، تسخیر میشه. این جنگ با همین وضعیت هنوز هم ادامه داره. هنوز هم عزیزان، ایمانداران به مسیح در سراسر جهان خون میدن و شمشیر نمیکشن. هنوز هم به قتل میرسن، اعدام میشن، شکنجه میشن، مسخره میشن، ولی با کتابی که در زیر بغلشون هست بدون شمشیر پیش میرند و از افتادگان و مجروحان و شهیدان پرچم رو میگیرند و اون رو میافرازند. در روزگار ما عزیزان، زندانهای دشمنان پر از مسیحیان هست، این جنگجویان بی سلاح. پولس های روزگار ما چون پولس رسول شکنجه میشند، کشته میشند، اعدام میشند، مسخره میشند و به زندان میافتند، ولی خداوند این تجارب تلخ رو برای خیریت اونها به کار میبره. خداوند پیروز نهایی هست. این پولس هست، زندانبان و قاتل مسیحیان قرون اولیه، که بر سر دوراهی ایستاد و نمیدونه که باید کدوم رو انتخاب بکنه. از یک سو میخواد بمیره و با مسیح باشه، از یک سو میخواد زنده باشه و مسیحیان رو خدمت بکنه. در این مورد میتونید به فیلیپیان فصل 1 آیه 23 مراجعه بکنید. و این پولس هست که به هر دو آرزوش میرسه، هم شهید میشه و نزد مسیح میره و هم رسالت خودش رو تا دم مرگ به نحو احسن انجام میده و دنیای اطراف خودش رو نورباران میکنه. او به عنوان سپهسالار رشکر خداوند و موسی و یوشع دیگه به جنگجویان روزگار ما اینطور اندرز میده. کلام خداوند در افسوسیان فصل 6 آیات 12 تا 17 اینگونه میفرماید: زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی است. لحاظا اسلحه تام خداوند را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کارها را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته، جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید. و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمام نیروهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. آمین. بله عزیزان، اینها هستند اسلحه های ما در نبرد با بت پرستان زمانه خودمون.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.